أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بعضی از سوالاتی که مربوط به بحث قبلی بود اجمالا به اونها اشاره بشه تا به بیان خود آیه بپردازیم. گاهی درباره فطرت و احکام فطرت و قوانین فطرت از یک سو و گاهی درباره حجیت عقل از سوی دوم، گاهی درباره موقف عهد که این عهد و پیمانگیری که ذات اقدس اله از ذریه آدم پیمان گرفت این کجاست، اینها مطالب مطرح میشه. لیکن چون قبلا همه اینها مبسوطن در سوره مبارکه اعراف آیه 172 173 که به از اخذ عرب و که من بنی آدم من دهوره مطرح شد و تو کتاب فطرت در قرآن آمده است، به مقدار ضروری هم اینجا تر شد دیگه بیش از این تکرار نکن. مطلب دوم این که قرآن کریم یه اصول مشخصی دارد، یه محکمات روشنی هم دارد، یه براهین تام می دارد. اگر یه وقتی در بعضی از الفاظ تعبیرات مجازی دارد، چون محفوف به این همه قرائن هست ضرری ندارد. این یک سال. مطلب دیگه این که در اینجا ما لفظ مجازی نداشتیم. بحث در این بود که این به قال الذین اشرکوا لو شاء الله متعلق مشیت چیست؟ متعلق مشیت رو سید الاستاد فرمود به این که لو شاء الله الله نشرک ما اشرکنا. ما متعلق مشیت را به قرینه تالی میفهمیم. بعضیا خواستن بگوین به این که لو شاء الله ان نوحده و نعبده وحده و مانند اون گرفتن. اونها که متعلق مشیت را امر وجودی گرفتن، گفتن اگر ما متعلق مشیت را امر عدمی بگیریم، یعنی لو شاء الله عدم شرک کنا، لو شاء الله الله نشرک به شیئا ما اشرکنا، اگر متعلق مشیت امر عدمی باشد باید مجاز ارتکاب بشیم، با اینکه عدم که مورد مشیت نیست، متعلق مشیت نیست. این دیگه دو تا پاسخ داده شد. پاسخ اول این بود که این کلمه مجاز نیست، برای اینکه همگان این رو به عنوان حقیقت استعمال میکنن. الان وقتی در تعبیرات روزانه و روزمره مردم که میگن من در اتاق باز کردم دیدم فلون کس نبود، یا قفسه کتاب رو گشتم فلون کتاب دیدم نبود، یا فلون کالا را بعد از جستجو دیدم که سر جاش نیست، همه اینها رو که نمیشه گفت مجاز است. معلوم میشود که این مجاز عقلی است و حقیقت عرفی. در محاوره این تعبیرات مجاز نیست. نه اینکه قرآن یه لفظی رو به کار برده مجازن، لفظی در کار نیست. اون متعلقی که محذوف است چیست؟ آیا امر وجودی است یا امر عدمی؟ ممکن است متعلق امر وجودی باشد، مثل لو شاء الله ان نکف عن عبادت غیرهی که ایشون تعبیر بردن، یا امر عدمی باشد، لو شاء الله الله نشرک به شیئا ما اشرکنا. پس بحث در این نیست که قرآن مجاز دارد و کلمات مجازی درش به کار رفته و تا گفته بشود این با اصول قرآنی سازگار نیست. بحث در این است که متعلق امر وجودی است یا امر عدمی. ولی قرآن کریم در همین زمینه آیات شفاف و روشنی نازل کرده است که اگر ذات اقدس اله رو اراده تکوینی بخواهد که مردم مؤمن بشوند، همه مردم عالم ایمان می آورند. لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم، لو شاء الله لهداکم. این لو شاء الله لهداکم هم تو سوره هجر بود، هم تو سوره نحل که خوندیم، اون لو شاء الله لآمن بل فی الارض هم قبلا قرائت شد، در قرآن کریم برای همه ما روشن فرمود که اراده تکوینی خدا تخلف پذیر نیست، لکن ذات اقدس اله نخواست مردم رو اراده تکوینی خدا ایمان بیارن، چون اون ایمان باعث کمال نیست. از در تکوین خدای سبحان بشر را آزاد گذاشته، از در تشریع و قرارداد و هدایت راه را مشخص کرده است، مثل اینکه از در تکوین انسان آزاد است راه اعتیاد را طی کند یا ترک اعتیاد را. ولی اگر خدای ناکرده به سوی اختیار خودش راه اعتیاد را طی کرد، اون عواقب تلخ به انتظار اوست. در مسائل اعتقادی و دینی هم همین طور است. از نظر تکوین خدای سبحان بشر را آزاد گذاشته، فرمود لا اکراه فی الدین، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین، آیات فراوانی است. فرمود بشر در انتخاب راه آزاد است، اما این چیزی نیست که دو تا راه هر دو یکسان باشد برای او. سبیل قی و ضلالت، هدایت و ضلالت یکسان باشد برای او، یکی به دوزخ ختم می شود یکی به بهشت. او در انتخاب راه آزاد است تکوینن، اما عقل و فطرت از درون او را به راه بهشت هدایت می کند. انبیا و اولیاء علیه السلام از بیرون او را به بهشت هدایت می کند. و اگر چونچه کسی به سوی اختیار خودش نبذو کتاب الله وراء ظهورهم شد، اونگاه گرفتار خذوه و فقلوه می شود. جریان اعدام از همین قبیل است درباره ارتداد، یعنی شخص در نظام تشریع که آزاد نیست. اگر در نظام تشریع آزاد باشد که میشه اباحه‌گری دیگه، معنای بهشت و جهنم بی‌معناست، حدود و قصاص و دیات بی‌معناست، این میشه اباحه‌گری و ترویج اباحه‌گری. بنابراین بین تکوین و تشریع فرق است در اراده الهی. بین آزاد بودن انسان در نظام تکوین و بنده بودن انسان در نظام تشریع هم فرق است. انسان تو نظام تشریع که آزاد نیست، بنده است. تو نظام تکوین آزاد است، میخواد قبول کند، میخواد نکول. این طور نیست که کسی را مجبور بکنن. طرفه ایمان و کفر برای او تکوینن ممکن است، ولی در نظام تشریع انسان رها و آزاد است یا بنده است. اگر عبد است، بالاخره مصالح و مفاسدش رو باید مولا مشخص کند. بندگی برای او فخر است که الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، برای اینکه انسان یه مسافری است که نه میداند از کجا آمده و نه میداند بعد از مرگ کجا میرود، فقط اجمالا میداند یه سفری هست و رحلتی هست و هجرتی هست. اما کسی رو که آورده اینجا، از گذشتش با خبر است، از آیندهش با خبر است، باید رو راه نمایی کند. بنابراین بین اراده تکوین و تشریع خدا فرق است از یک سو، بین آزادی انسان و بندگی انسان در نظام تشریع و تکوین فرق است از سوی دیگه. اما حالا بیان سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه این است که این لو شاء الله ما اشرکنا، پیامش این نیست که خدا خواست ما مشرک بشیم لذا ما مشرک شدیم، به شرک ما جبری است. پیام آیه این است که اگر خدا خواسته بود ما مشرک نمی شدیم. خب متعلق این مشیت که مقدم است چیه؟ اگر خدا خواسته بود که ما مشرک نشویم، یقینا مشرک نمی شدیم. اما آیا خدا خواست که ما مشرک بشویم؟ اینه که آیه دلالت ندارد. که آیه نمیخواهد بگوید به این که اونا جبری بودن. آیه نمیگوید که حرف اونها این است که خدا خواست ما جبری بشیم جبری شدیم. آیه میگوید که اگر خدا میخواست ما مشرک نشیم مشرک نمیشدیم، نه اینکه خدا خواست ما مشرک بشیم مشرک شدیم. این اثباتی که ندارد که تا سخن از جبر بشه و سخن در این باشه که اینا بیان شرکشون رو توجیه کنند، بگن درست از شرک ضلالت و گمراهی و بیراهی و کجروی است، اما چون خدا خواسته ما مجبوریم، در حالی که خودشون رو مهتدی میدونن، بگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون، هم نیاکانشون رو مهتدی میپندارن هم خودشون رو مهتدی میپندارن. سخن از ضلالت نیست تا توجیهش به وسیله جبر باشد، بگن ما که مجبوریم کارو بکنیم. سخن از اهتداست، میگن خدا نخواست ما مشرک بشیم، چون اگر خدا میخواست ما مشرک نشیم مشرک نمیشدیم. نه خدا خواست که ما مشرک بشیم پس مشرک شدیم، پس مجبوریم. و این یه ضرورت است. این که متعلق مشیت امر وجودی باشد و امر عدمی باشد، خب خیلی فرق است. و معصومین سلام الله علیه و اجمعین درست از تقریرشون حجته، و اما این چنیست که کل کار در جهان به وسیله معصوم انجام بگیرد، کل کار در عالم به وسیله خدایی که رب العالمین است انجام میگیرد. چیزی در عالم یافت نمی شود مگر متعلق اراده خدا، نه اینکه خدا کارها را تفویض کرده به مردم، هر وقت که خواست جلو اونها رو میگیرد. همونطوری که جبر باطل است، تفویض هم باطل است. کار را خدا به کسی واگذار نکرده، زیرا تفویض بدتر از جبر است. تفویض معنیش نیست که این بشر و موجود دیگر مستقل است. دو تا برهان برای استحاله تفویض اقامه شده که حد وسط یکی قدرت نامتناهی خداست و حد وسط دوم عجز ذاتی موجودات امکانی. از اون طرف حد وسط این است، وقتی قدرت خدا نامتناهی است دیگه تقطیع پذیر نیست که خدای سبحان یه مدتی تعطیل کند، تقطیع کند، دخالت نکند، کار را به دیگری واگذار کند. اگر جمیع شؤون در تحت ربوبیت اوست، او رب العالمین است، مدیر و مدبر کل است، یدبر الامر من السماء والارض، به مانند اون این تقطیع پذیر و تفکیک پذیر باشد که بگوید من قدرتمو اعمال نمی کنم و در اختیار شما قرار می دهم. این از یک سو. از سوی دیگر موجودی که ذاتاً ربط محض است چگونه می تواند در کار مستقل باشد؟ چون استقلال در کار فرع استقلال در هویت است. اگه یه موجودی ذاتاً به غیر متکی است، این چگونه می تواند در اراده و مشیت مستقل باشد؟ اراده، مشیت، کار جزء شؤون یک شیء است. وقتی یک شیء معنی حرفی بود، این معنی حرفی به غیر متکی است. فرض ندارد که یک ذاتی به غیر متکی باشد، جزء فقراء الله باشد، اما کارش مستقل باشد. خب این دو برهان که حد وسط یکی قدرت نامتناهی بودن خداست که تقطیع پذیر نیست، حد وسط برهان دوم عجز ذاتی موجودات است. بنابراین تفویض خطرش بدتر از جبر است. این چنین است که خدای سبحان کار را واگذار کرده به دیگری، به انسان یا غیر انسان، اگر یه وقتی خواست جلو اونها را میگیرد. این نیست. اونها میگویند به این که این نهی شما بیجاست، برای این که اگر خدا میخواست خودش نهی میکرد دیگر. لو شاء الله الا نشرک به شیئا ما اشرکنا من دونه من شیء لکن التالی باطل فی المقدمه مثله. و شما انبیا چی میگی؟ شما چرا ما رو نهی میکنی؟ انبیا میگن ما در نظام تشریع نهی میکنیم، شما در نظام تکوین سخن میگویی. خدا اگر میخواست جلو شرک شما رو بگیرد در نظام تکوین یقینا میگرفت، ولی جلوی شرک شما رو نگرفت و تو شما آزاد باشید، چون تکامل در آزادی است. ولی در نظام تشریع سود شما رو مشخص کرده است، زیان شما رو مشخص کرده است به وسیله نه. خب این لو شاء الله ما اشرکنا من دونه من شیء. امام رازی خب چون تفکرش جبری است و مشابه این آیه در سوره مبارکه انعام گذشت، به ایشون مبسوطن اونجا این حرفا رو داشتن. در سوره انعام سیغور لذینه اونجا مطرح شده بود، دیگه او رو امام رازی میگن ما تکرار نمی کنیم، لیکن یه بحث کوتاهی میگن ما اینجا ارائه می کنیم. و اون بحث کوتاه این است که دیگران با عنوان شبهه بعثت میگوین به این که بعثت کار باطلی است. خدا کسی رو نفرستاده. چرا؟ خدا کسی رو نمی فرسته. چرا؟ بلکه شما انبیا آمدید که ما را به توحید دعوت کنید ما مشرک نباشیم، در حالی که اگر خدا میخواست ما مشرک نباشیم، چون اراده او تخلف ناپذیر است، یقینا ما موحد میشدیم. خب با اینکه خدا نخواست ما موحد باشیم، معذره شما را چرا فرستاده؟ پس شما فرستاده نیستی. این خلاصه شبهه منکرین نبوت. امام رازی میگوید جواب اونها این است که شما چرا در کار خدا دخالت میکنید؟ او لا یسألو اما یفعل به هم یسألو. خدا خواسته معاذالله شما مشرک باشید، یک. بعد انبیا هم فرستاده، دو. به تو چی که سوال میکنی؟ این مشکل جناح فخر رازی و هم فکرانشون تنها در جبری بودن نیست. مشکل محوریشون این است که اینا منکر حسن و قبح عقلی هست. وقتی عقل را در درک صحیح معزول کردن و اون لا یسألو اما یفعل را هم به اراده جزافیه و گزافگویی الله معاذالله معنا کردن، خدا هرچه خواست میکنه، به ما چی به تو چی؟ عقل تشخیص میدهد که بعضی امور حسن است، بعضی امور قبیح است، و حسن از خدا صادر میشود، قبیح از خدا صادر نمیشود. منتها نوم بیانی که معتزله میگویند که خدا باید حسن را انجام بدهد و نباید قبیح را انجام بدهد، نه اونجوری که معتزله میگن که باید و نبایدی را حاکم بر اراده خدا میکنن، بلکه اونطوری که حکمای امامیه میگوین و اون این است که خدا یقیناً کار خوب میکند، نه باید بکند. خدای سبحان یقیناً کار بد نمیکند، نه نباید بکند. بین یجب و ان الله که امامیه میگوید با یجب و علالله که معتزله میپندارد خیلی فرق است. بین یمتنع او ان الله که امامیه میگوید با یمتنع او علالله که معتزله میگوید خیلی فرق است. اونا یه قانون حاکمی را معاذالله بر خدا تنظیم کردن، اما چیزی بر خدا حاکم نیست، برای اینکه اون شیء اگه معدوم باشد که حکومتی ندارد، اگر موجود باشد غیر از خدا هرچه هست مخلوق اوست. اگر علم است، اگر قانون است، اگر حکم است، همه آفریده اوست. چیزی که مخلوق خدای سبحانه است چگونه حاکم بر او باشد؟ فخر رازی میگوید به این که خدا از یک سو خواسته معاذالله که اینا مشرک باشن، از سوی دیگر هم انبیا فرستاده. شما سؤالتون بیجاست، چون سؤال بیجا کردید خزی و عذاب دامنگیرتون شده. حرف رو جناب فخرازی به کجاها برده؟ در حالی که خزی و عذاب الهی در اثر شرک اونهاست. سؤال اگر باشد سؤال بیجا نیست. اگر ذات اقدس اله معاذالله شرک را خواسته باشد، خب فرستادن انبیا و نهی از شرک وجهی ندارد. امام رازی میگوید شما که قائل به حسن و قبح عقلی هستید، عقل را صاحب فتوا میدونید، این حرفها را میزنید، در حالی که او لا یسأل عما یفعل. قبلن هم به مناسبت این آیه لا یسأل عما یفعل که مربوط به سوره مبارک انبیاست و هنوز بحث مبسوطش نیامده، اشاره شده که لا یسأل عما یفعل معناش چیست. خب جناب فخر رازی میگوید به اینکه دلیل بر اینکه عنصر محوری گفتگوی مشرکان هم اون جریان نبوت است، این است که در ذیل همین آیه آمد فهل علی الرسل الا البلاغ المبین. خب این چه دلیل است بر اینکه حسن قبح عقلی به جا نیست و اعتراض بی جاست بمانند آن؟ این ناظر به آن است که ذات اقدس اله تکوینا اراده شرک شما را نکرده، یک. تشریعاً از شرک شما بیزار است، دو. انبیا را برای راهنمایی شما فرستاده، سه. فهل علی الرسل الا بلاغ المبین. و چون جناب فخرازی خیال کرده که سنت خدا دو چیز است، یکی این که از یه عده خواسته مشرک بشن، از طرفی هم انبیا و مرسلین فرستاده و کسی هم حق سؤال ندارد، اینا چون اعتراض کردن، سوالات اعتراض آمیزی کردن، اهل خزی و عذاب شدن که خدای سبحان خزی و عذاب را بر اینها مقرر کرده است. در آیه بعد فرمود به این که فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، که اینها را به عذاب تهدید کرده است. مطلب دیگر که باز بر اساس همون تفکر جبری جناب فخر رازی تدوین شد، این است که ایشون در ذیل آیه میگوید به این که خداوند این گروه را به دو قسم تقسیم کرد، مردم را، فود من هم من هدی الله و من هم من حقت علیه الضلاله. بعضیا مهتدی هستند، بعضی ضال.
خب پس یقیناً یه عده باید مهتدی باشن، یقیناً یه عده باید ضال باشن. چرا؟ چون خبر الهی حتماً صادق است. وقتی خبر الهی صادق شد، یقیناً به ضروره یه عده باید مشرک باشن. اگر کسی اصلاً شرک نورزد، باید این خبر معاذالله کاذب می شود. پس بنابراین به صورت قیاس استثنایی این چه می شود؟ اگر کسی شرک نورزد، لازمش کذب خبر خداست. المتالی باطل فالمقدم مثله. پس شرک یه عده ضروری است، حتما یه عده باید مشرک باشه. این خلاصه استدلال جناب فخر رازی بر اساس همین قیاس استثنایی که خدای سبحان فرمود یه عده مشرکن یه عده واحد. این شبه چون بارها به عرض رسید و جوابش اشاره شد، حالا همونطور که ایشون اینجا به نحو مختصر اشاره کردن، جوابشون هم به نحو مختصر بیان بشه. این همون شبه معروف که می خوردن من حق ازل می دانست، گاهی در علم خدا، گاهی در گزارش و خبر خدا این حرف است. همین جناب فخر رازی گاهی در باره علم، گاهی در باره خبر این شبه را دارن. اون پاسخ معروف هم که مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه دادن، گاهی فخر رازی در باره علم قیاس ترتیب میداد، گاهی درباره گزارش و خبر قیاس ترتیب میداد. میگه این معصیتی که زید کرده است، حق در ازل میدانست که زید این معصیت میکند، این می رو میخورد یا نه. اگر بگویید در ازل نمیدانست، پس جاهل بود. اگر بگویید میدانست ولی واقع نشود، علم خدا جهل بود. پس یا لازمش این است که اصلا جاهل باشد، یا علم او جهل باشد. علم او جهل باشد یعنی اگر خبر بدهد خبر او صادق نباشد. پس چون حق ازل می دانست که زید در فلان تاریخ این معصیت را می کند، پس صدور این اسیان از زید بشه ضروری. وقتی صدور اسیان از زید شده ضروری، این همون جبر است. پاسخی که مرحوم خواجه داده بودن این بود که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. گفتید به این که آیا حق ازل می دانست؟ بله، حق ازل می دانست که فلان شخص در فلان وقت این معصیت می کند. اما شما این وسط ها و مبادی رو، این اوساط و مبادی رو، اینها رو حذف کردید. شما بررسی کنید یک جمادی که به تدریج لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، این رو حساب بکنید. یک گیاهی که به تدریج یک نخل باسق می شود یا قطاد جنگلی می شود، این رو حساب بکنید. یک حیوانی که یا به صورت خوب رشد می کند یا به صورت بد رشد می کند، این رو به نظر بیارید. یک انسانی هم که یا موحد است یا مشرک، یا مطیع است یا عاصی، در نظر بیارید. این چهار صنف هست. هر کاری که این اصناف چهارگانه می کنن با حفظ مبادی و علل، همه را خدای سبحان می داند. یعنی حق در ازل می داند که فرون قطع خاک روی علل و عوامل و جاذبه ها و تابش آفتاب و پیدایش شرایط خاص بر اساس طبیعت سیر می کند، حالا یا لعل بدخشان یا عقیق یمن می شود. یک، اگر لعل و عقیق شدن را می داند با حفظ مبادی می داند. در باری گیاهانم ذات اقدس اله در ازل می داند که فرون گیاه در اثر فرون علل و عوامل رشد بالندهی دارد، پرثمر می شود، و فرون گیاه در اثر نرسیدن این علل و عوامل پژمرده می شود. پس حق در ازل از سیر گیاه با خبر است، ولی با مبادی او هم آشناست. درباره حیوانات یکی رشد می کند، یکی فربه و رشید می شود، و یکی لاغر و نحیف. حق ازل می داند که فلون حیوان در اثر داشتن فلون شرایط رشد می کند و فربه می شود، و فلون حیوان در اثر نداشتن آب و علف مناسب نحیف و لاغر می شود. و حق در ازل می داند که کمیل ابن زیاد نخعی، برادر حارث ابن زیاد نخعی، یکی از اصحاب خاص علی ابن ابی طالب می شود، یکی قاتل فرزندان مسلم. هم او می تواند صالح بشود، هم این می تواند طالح بشود. حق ز ازل می داند که این کمیل با اینکه می تواند کجراه برود، مبارزات نفسانی دارد، جهاد نفسانی دارد، راه خیر رو طی میکند، به دنبال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حرکت میکند، میشود از اصحاب سرون حضرت و دعای کمیل یاد میگیرد. برادر او حارث ابن زیاد نخعی هم که به دنبال امویان و مرویان علیهم الانراف افتاد، او هم میتوانست با حسن اختیار خودش مشت برادر خودش بشود. ولی هرچه نصیحت کردن، با اینکه میتوانست فطرت و عقل از درون، اولیاء الهی از بیرون هدایتش کردن، این نبذ کتاب الله برای ظهوره به سوی اختیار خودش اموی و مروانی شد، دست به اون جنایت نابخشودنی زد. جناب فخر رازی، شما اون نتیجه رو میگیرید، همه این مبادی رو وسط حذف میکنید. حق ز ازل میداند که حارث اون کار رو میکند، اما با اراده و اختیار و میل خود میکند. حق ز ازل میدانست که کمیل ابن زیاد اون دعای کمیل را یاد میگیرد، ولی با اراده و اختیار این راه رو میرود. وقت اراده و اختیار میشه ضروری، نه جبر. اگر کسی خواست نتیجه بگیرد، چنین استنتاج میکند که الانسانو مختارون به ضروره، انسان مجبور است که آزاد باشد، خدا او را آزاد آفریده. آزادی انسان در اختیار انسان نیست. شما الان 7 میلیارد بشری که روی زمین هستن، از هر کسی بخواهید که یک کاری را بی اراده انجام بده، این مستحیل است. یه وقتی دست کسی رو میگیرن، دهن کسی رو میگیرن، چشم کسی رو میکنن، میبندن، باز میکنن، این شخص مورد فعل است، نه مصدر فعل، کاری از او انجام نداده. اینی که نمیگن جبره، اینی که شما تو کتابهای فقهی مراجعه کردید، اگه کسی دهن کسی رو باز کردن با مبارک رمضان در حال روزه، یه قدی آب تو حلقش ریختن که روزش باطل نمیشه. خوردن که مفطر نیست، خوردن مفطر است. اشراب که مفطر روزه نیست، شرب مفطر روزه است. اینکه آب نخورد که تا روزش باطل بشه که، خوردن اون کار که مورد فعل قرار بگیرد که فعل انسان نیست. اگر کسی بخواهد یه فعل غیر اختیاری انجام بدهد، مثل این دوتا بشه چارتا، نه بد است، نه عرفن قبیح است، این عقلا محال است. انسان متفکر است و مختار. اگر بخواهد بدون اختیار کار انجام بدهد، مستحیل است، برای اینکه اختیار ذاتی اوست، او مجبور است که آزاد باشد. اختیار در اختیار ما نیست که جلوی اختیارمان رو بگیریم، جلوی آزادیمون رو بگیریم، کار یه طرفه بشه، کار رو بی اختیار انجام بدیم. کسی هم که میخواد طنز بگوید، شوخی بکند، حزن داشته باشد، همه مبادی رو بررسی میکند، با اختیار و انتخاب و آزادی خودش میشه طناز یا حزاد. اگر حق ز ازل میداند که زید فلون می را مینوشد، با اراده و مبادی انجام میدهد و حق ز ازل مبادی او را میداند. حق ز ازل میداند که زید تصمیم میگیرد او را نهی از منکر میکند، او میگوید این کار را نکن، میتواند نکند، چه اینکه دیگران هم نکردن، او هم میتواند نکند، ولی با سوی اختیار خودش کجراه میرود. خب این چه استدلال جناب فخر رازی میکند؟ درست است که ذات اقدس الهی فرمود یه عده مهتدیان یه عده ضال، اما مبادیشون، عللشون، اختیارشون، سوی سریدهشون، حسن سریدهشون، هر دو را هم میداند و کارهای اینا هم برابر با این مبادی انجام میگیرد. خب نه، انسان تا مختار است محکوم به این حسن و قبح است. اگه وقتی مضطر بود که به حدیث رفع رفع مستور اله برداشته میشه، اون در حقیقت استقرار آمده و بر اساس اون مصالح و مفاسد قویه فعلا او معذور است. خب پس تا اینجا این مختصری که جناب فخر رازی در ذیل این آیه 35 سوره نحل ارائه کردن، این تام نیست. مبسوطش ایشون در سوره مبارکه انعام گفتن که جواب مبسوط را اونجا دریافت کردن، مختصرش اینجا گفتن، جواب مختصر را اینجا دریافت کردن. بنابراین پیام آیه این است که حالا متعلق مشیت چه امر وجودی چه امر عدمی، معنا بالاخره روشن است که مشرکین، اون محققان شرک، توده مردم، حرفشون این است انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. این میراث فرهنگی ماست، این آثار باستانی ماست، این دین نیاکان ماست، این حرف توده مردمشونه. اما محققینشون برابر همه این آیه و امثال این آیه میگن به این که خدا را ما قبول داریم، واجب الوجود هست، خالق هست، شریک در خلقت ندارد، رب کلم هست، مدیر کلم هست، رب الارباب هم هست، در اون جهت هم شکی ندارد، اما ارباب متفرقه لازم است تا جهان را اداره کند و او اگر میخواست ما مشرک نشیم مشرک نمیشدیم، چون مشرک هستیم معلومش اون منعش نخواست نه اثباتش خواست. بر این تو سوره مبارکه انفال مبسوطاً بحث شد که این توفیق تو به عنایت الهی بود و تو ابزار کار بودی. یه وقت از تیراندازی عادی است، خب اون اثر رو ندارد که چشم دشمنها رو کور بکند و در اون جنگ پیروزی رو نصیب اسلام بکند. یه رمی، یه مختصر پاشیدن شن به طرف دشمنها باعث پیروزی اسلام و نظام اسلامی و شکست کفار بشود، این حتما به عنایت الهی است. این آیه تو سوره مبارکه انفال بود که بحثش گذشت. خب فرمود به این که وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، یعنی هیچ چیزی را شریک خدا قرار نمیدادیم، نه ما نه نیاکان ما. برای حرف نیاکانشون هم توجیه علمی میکنن، ولا حرمنا من دونه من شيء، ما هیچ قانونی را هم بدون اراده خدا وضع نمیکردیم. چون قانون وضع کردیم معلومه خدا بند جلوی ما رو نگرفته، معلومه راضیه به این کار. اونگاه ذات اقدس الهی به پیامبرش صلی الله علیه و سلم فرمود به اینها بگو ما باید بیان بکنیم، شما انتخاب راه به عهده شماست. این چنین نیست که توحید و شرک یکسان باشد، اطاعت و عصیان یکسان باشد، صدق و کذب یکسان باشد، حق و باطل یکسان باشد، حسن و قبیح یکسان باشد، خیر و شر یکسان باشد. ما گفتیم بالاخره و خوبم گفتیم، فهل علی الرسول الا البلاغ، حرف باید برسه رسید و شفاف و روشنم باشد. شد در بعض از آیات دارد که فی انفسهم قولاً بلیغاً، یعنی حرف را باید به درون دل اینها برسانی که لیهلی که من حرکن بیانه بشه، وگرنه ما گفتیم و باید بیانی و او رو نفهمید این حجت تمام نمیشه. بعد فرمود به این که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، این راجب نبوت عام است که هر جا بشریت هست، فکر هست، اندیشه هست، وحی نبوت هست. حالا طبق اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی در کتاب شریف خصال، این کتاب خصال رو غالب شما آقایون دارید، صفحه آخر خصال یعنی آخرین بحث و آخرین صفحه خصال همه این عرف عرف مطرح است، چونشون از واحد شروع کرده، واحد و اسنان و سالس و سلاسه و اربعه و امثال داره شروع کرده تا رسیده به مئه، بعد کم کم به عرف رسیده. در آخرین صفحه خصال مرحوم صدوق رضوان الله علیه وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به جابر میفرماد به این که در ذیل آیه افعیینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، در تفسیر این آیه آمده است که شما خیال میکنید که عالم همین یه دونه است که شما درش هستید، یا آدم همین یه دونه است که شما نسلو هستید، چه این که این عالمی که تمام شد این چه نیست که دیگه اصل فیض الهی منقطع میشود. بعض ذات اقدس اله افرادی را بدون پدر و مادر خلق میکند و از اونها نسلهای فراوانی تولید میکند، چه این که شما هم مسبوق به عوالم متعدد هستید، قبل از شما الف الف آدم و الف الف عالم بود. این الف الف قبلا چون واژه میلیون نبود، اگر کسی از میلیون میخواست سخن بگوید میگفت الف الف هزار هزار، و عده‌ای رو رجم میکردن که فلان کس الف الف میکند، چون این رقم میلیون و الف الف در دست هر کسی نبود. در اینجا فرمود ذات اقدس الله هزار هزار عالم آفرید و شما در آخرین عالمی، هزار هزار آدم آفرید و شما فرزندان آخرین آدمی، و وقتی این نسل منقرض شد به قیامت اینها میخواد بپا بشه، دوباره ذات اقدس اله عالمی نو و آدمی نو می آفریند. خب هر جایی که باشد این برهان عقلی هست، تا اندیشه هست، تا فکر هست، راهنما لازم دارد. چون اون برهان سوره مبارکه نسا و غیر نسا تام است. در قیامت افراد به ذات اقدس اله میگن تو که میدانستی ما بعد از مرگ به همچه آلهی میایی، مرگ نابودی نیست، مرگ هجرت است، مرگ میلاد است، مرگ مسافرت است، خب چرا برای ما راهنما نفرستادی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. خب لذا میفرماد این جزء نبوت عام است. هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه پیام الهی رفته، حالا یا پیامبر بود یا امام بود سلام الله علیهما، یا مأموران نبوی و بلوی بودن، مبلغان بودن. بالاخره سرزمین اگه مصر است، وجود بارکه اسلامی کسی را میفرسته. اگر حبشه است، وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی را میفرسته. هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه پیام وحی به اون سرزمین رسیده. پیام وحی یعنی دو چیزه، بازگشت این دو چیزم یک چیزه، اون لا اله الا الله است. این لا اله الا الله در این آیه به دو جمله تعبیر شده، لکن روح این دو جمله هم لا اله الا الله است. و لا اله الا الله هم قبلا بحثش گذشت که یک قضیه است، نه دو قضیه و نه دو جمله. فمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خب این مال نبوت عامه. جامعه مشترک بین سلسله انبیاء علیهم السلام چیست؟ ان اعبدوا الله یک، واجتنبوا الطاغوت دو. عبادت خدا و نفی طاغوت بازگشتش به دو چیز نیست، به یک لا اله الا الله است. سر این که لا اله الا الله یک جمله است نه دو جمله، یک قضیه است نه دو قضیه، برای این است که صحنه دل صحنه خالی و لوح نانوشته نیست که انبیا با دو چیز بفهمونند، یکی اثبات توحید، یکی نفی طاغوت. بلکه در صحنه دل نام ذات اقدس اله حق شده است، فطرت خداشناس است و خداپذیر است و خداجو. انبیا آمدن به ما بفهمانند غیر از همین توحید دلپذیر دیگری نه. لا اله غیر همینی که داری، نه غیر به معنی الا باشد، دو تا قضیه باشد، دو تا جمله باشد، یه جمله مثبت یه جمله منفی. اگر الا به معنای غیر از کما هو الحق، وصف و موصوفن، نه استثنایی. یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است و در درون جان شما جا دارد دیگری نه، دیگری راه ندی. لا اله غیر همینی که داری. اومد این اگر بخواهد به صورت شفاف باز بشه، همین در بیاد که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، همونی که در درونتون به او معترفید همون عبادت کنید، دیگری را طاعت کنید. این حرف همه انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام است. الحمدلله رب العالمین.